أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين اللعن على علاه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حدیث رفع بود. حدیث رفع اون روایت بسیار معروفش مورد اشکال سندی واقع شد. اشکالش اشکال مهمی نیست، اما باید جوابش داده بشه تا بعد وارد دلالت حدیث رفع بشه. فعل جمله گفتیم که اشکالی که کردن به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار بوده و به وساقت ایشون خلاصه ایراد گرفتن. گفتیم که جوابهایی داده شده. اولین ایراد یه بحث مهم بود که چون تو فقه هم خیلی به دردمون میخوره، گفتیم که این بحث رو مطرح بکنیم. بحث تعویض بود و اینو گفتیم خدمتون که خلاصه علی الظاهر رو مبنای تعویض، تعویض سند هیچ مشکلی نیست و غیر از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار اون عوازمی که صاحبان اصول بودن، اونها هم خلاصه سند به اونها وجود داره، سندهایی که مشتمل بر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هم نیست. اما نسبت به توثیقاتی که درباره خود احمد ابن محمد ابن یحیی العطار شده، یکی از این توثیقات توثیق علامه است که این یه مقدار مهمه. تو بحث‌های رجال هم و فقه هم خیلی به درد می‌خوره. آیا توثیقات علامه رو ما بپذیریم یا نه؟ چون علامه ایشون رو توثیق کرده. حالا توثیق شهید ثانی هم هست، توثیق شیخ بهایی هم هست، اما در میان توثیقات توثیق علامه خیلی مهمه. یکی از اشکالاتی که اینها می‌کردن و توثیق علامه رو نمی‌پذیرن این مسئله سامنه کن. مسئله اصالت العداله بود که اینو مفصل بحث کردیم. نسبت میدن به علامه که علامه توثیقاتش بر اساس اصالت العداله. گفتیم که این حرف غلطه، درست نیست. هم بر اساس تفسیری که برای عدالت علامه ذکر کردن، که تفسیر کردن به اینکه این ملکه است، نگفتن ترک گناهه که با اصل بخوایم ثابت کنیم این گناه انجام نداده. اصل اینکه فعل معصیت ازش صادر نشده، این نمیتونه بیاد صفت عدالتی رو که ملکه است رو اثبات کنه. اینجوری که علامه تفسیر کردن عدالت رو به ملکه، با توجه به این تفسیر ما باید بیایم بگیم که با اصالت العداله نمیسازه. اون با وقتی میسازه که علامه بیاد عدالت رو تفسیر کنه به ترک معصیت مثلا فرض کنه. این یه نکته. جدا از این، عباراتی از علامه بعض الاساتین اومدن ذکر کردن که تو اونجا تصریح داشتن هم نسبت به افراد هم نسبت به طرق، که در جایی که نه جرحی بود نه تعدیلی، تضعیفی کسی نکرده، توثیق هم نکرده، اینجا ایشون به اصالت العداله که تمسک نکرده که هیچ، گفته من متوقفم. گفته اینجا تضعیفی نکردن، توثیقی هم نداره، ما اینجا توقف میکنیم. اگر مبنا اصالت العداله داشتن، اینجا میمدن میگفتن که ما غالب وساقتش میشیم. اینم صحبتش رو کردیم. فقط اون مورد احمد ابن اسماعیل ابن سمکه موند که آیا این مورد که علامه پذیرفتن این برای چی بوده؟ علی ظاهر اونجوری که علامه دارن میان ذکر میکنن، بعض الاساتین این تحلیلشون اینه، میفرماین که نیفت تمه بحث قبلمون، علی ظاهر از قرائن اطمینان به وسوقش پیدا کردن. چرا؟ چون صرفا نمیان بگن که احمد ابن اسماعیل ابن سمکه مثلا نه توثیقی دارد نه تضعیفی، بلکه میان خصوصیاتش رو نقل میکنن. ببینین، عربیون من اهل قوم کان من اهل الفضل والادب والعلم. بعد این تعبیر بعدی که لهو کتبون، عدت کتبن، این ظاهرا عدت کتبن باشه شاید، لم یصنف مثلها، یعنی از بزرگان مصنفین اصحاب بوده. بعد میان کسانی که پیشش تلمس کردن رو میگن و من تأدب علی. بعد شروع میکنن تجلیل کردن. خلاصه کتابی داره که لم یصنف مثلو. این تعبیرهایی که خلاصه دربارش میارن از اینجا، از این قرائن، یا یعنی بعد اینکه 3-4 خط 4-5 خط در موردش صحبت میکنن از این قرائن استفاده کردن، نه اینکه صرفا به خاطر اینکه اینا جرحی داشته نه تعدیل، حالا ما میگیم آدم مطمئنیه، نه، با توجه به خصوصیاتی که داشته و مدحایی که شده، اهل علم بوده، از مصنفین بزرگی بوده که مثل این تصنیفات در خلاصه میون اصحاب نداشتیم، با توجه به این خصوصیات میگن فالاقوا قبول روایت این مه سلامت حامل المعارض. علی ظاهر وجه اینه، پس مربوط به مورد خاصه. بعد یه نکته ای و بعض الاساتید اینو به اصطلاح روش تأکید دارن و اونی که فارقی بین توصیقات علامه و توصیقات قدما مثل نجاش و شیخ طوسی ما نمیتونیم بگذاریم. ببینید یه نکته رو من عرض کنم، مفصل قبلا هم تو بحثا گفتیم، هم تو فقه هم تو اصول هم بحث پیش اومده. مثلا فرض بفرمایید که مرحوم شیخ طوسی که شما به رجالشون تمسک میکنید متوفای 460، نجاشی 450، چقدر فاصله دارد با عصر قدما. ابن عقده ای که خیلی از اون از کتاب ابن عقده میان می نویسن، خیلی تو ابن عقده رو بعضی خود علامه قبول نداره و حالا اینو عرض میکنه. ابن عقده مال 333 متوفی 333 زیدی مذهب بوده، چون زیدی مذهب بوده علامه تضعیفش کرده، ولی کتابش عرضم حضور مسلم مورد اعتباره. یعنی وجه تضعیف علامه ضعف در مذهبش بوده، چون قائل به این بوده که باید عدالت داشته باشه. منظور این که این تعبیری که اینجا دارن میان میگن که اصحاب وقتی که بخوایم بیاییم بسنجیم میبینن که مثل شیخ طوسی اینا دیگه 300 سال بعد از عصر رواته، 300 سال از اون کتب رجالیون اون زمان استفاده کرده شیخ طوسی و نجاشی. 460 450 نجاشی متوفی 450 دارن در مورد کسایی نقل میکنن که مال 150 هم، مال 100 هم، مال اون دورن، مال 300 سال قبلشونن. ببینید اینا شهادت ها رو ما اسمش رو باید بذاریم شهادت حدسی، اما حدس غریبه به حسه، غالبشون اینه که نقل حس دارن میکنن. یعنی اینجوری نیستش که مثلا بند ان اجتهادن بوده باشه که صرفا ما بگیم اینا حدسیه و اعتبار نداره، اجتهاد خودشونه، نقل ان حسن دیگران رو دارن نقل میکنن برای ما. نقل های ان حسن بوده، این نقل اینها ما چرا قبولش میکنیم؟ ما که اجتهاد دیگران تو این زمینه که نباید بپذیریم، که به خاطر اینکه تصور ما بر اینه که امثال شیخ طوسی و امثال نجاشی جایی که لولا قرینه، ظاهر حال اینه که نقل عن حسن عدالت اینها رو و وساقت اینها رو کسی دیگه نقل کرده، اون برای دیگری نقل کرده، اینا هم دارن همینجور خلاصه از اونها نقل میکنن، از کتبی که معتبر بوده و شهادت عن حسن رو نقل کرده. از کتاب ابن عقده رو مثلا مثال میزنن، با اینکه خود ابن عقده هم 100 سال بعد بوده، اما این نقل ها رو که ان حسن بوده نقل کرده. فرض ما، اصل اولیه ما اینه که اینها نقل های ان حسنه. حالا اگر 300 سال بوده باشه، علامه هلی 726 مثل علامه هلی 300 سال بعد بوده، اما هنوز نقلی که علامه هلی هم داره از همین کتبه، این کتب همش از بین نرفته بوده، ولی تو عصر شیخ طوسی دیگه خیلی آتیش زده شد و از بین رفت، کتب اصول خیلی از دست رفت، اما باز تو عصر علامه هلی کتاب های زیادی بوده. و این نقل های عن حسن که او از حسن نقل کرده در کتب رجال بوده، اینها هنوز به علامه هلی رسیده بوده. میگن که درسته اونجا 300 ساله، این دو برابرشه، مثلا ایشون مال 726، مال ایشونو بگیرید 600 سال، اما نقل ها هنوز از همون کتبی، از همون منابعی که عن حسن نقل کرده بوده. لذا الان میگن ما بین علامه هلی و نجاشی و شیخ طوسی خیلی فرقی قائل نیستیم. اینجوری نیستش که بر اساس اجتهاد بوده باشه، بر اساس حدس بوده باشه، کما اینکه این اجتهادی هم که اومدن گفتن بر اساس اصالت العداله، اینم دیدیم که غلط بود. ظاهرا نقل علامه هلی همونجوری که شما به نجاشی میتونید عمل کنید، همونجوری که به حرف شیخ طوسی عمل میکنید، به مثل علامه هلی هم میشه عمل کرد. نظر بعض الاساتید هم همینه، ایشون این رو روش دارن تاکید میکنن. این عبارتشون من بخونم، بعد یه دو سه تا نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. و علیه فلا فارق بین توصیقات العلامه، تو صفحه 75. من دیگه بعضی عبارت‌ها رو دیگه نمیخونم که قبلا توضیح دادیم، میخوام این عبارتشون رو روش یه دقتی کنید. تعبیری که ایشون در تقریراتشون هست اینه: فارقی بین توصیقات علامه و توصیقات قدما مثل نجاشی و شیخ طوسی نیست در این که معاصر نبودن لمن و سقوه من الرواد، چون عصرشون بعید از این هاست، نزدیک 300 سال. یعنی شیخ طوسی و نجاشی رو میگن 300 سال، 460 شیخ طوسی، 450 مرحوم نجاشی. و عدم و امکان استناد شهادت هم به وساقت ها اولا او بلجر علل حس مباشرتن، اینا در شهادت به وساقت یا در تضعیف و جر نمیتونن استناد به حس بکنن مباشرتن. و عدم کنها ان طریق نقل الخلف عن السلف فی کل عصر معننن متصلن الا نقل عمن یاسرهم، اینم نمیشه که بیایم بگیم که همه اینا معننن متصلن بوده. ما تسالم الفقها على اعتبار شهادته. خب پس چجوری اشکال حل بکنیم؟ فما یندفع به الاشکال ان توصیقاتهم یندفع به الاشکال ان توصیقات مثل العلامه ایزد. اونجا چی جواب میدادید؟ اونجا میگفتید آقا اینا معننن نیومده 300 سال یکی از اون نقل کنه، یه جا هم نقل نشده، تا یه مورد اگه برای ما نقل شده اون معننن و مسندن. شیخ طوسی میگفت سمعت من استادی، اون از استادش، اون از استادش، کذا و کذا، که میرفت مثلا یه چند تا واسطه درست میکرد، 7-8 تا واسطه که اون گفت فلانی ثقتون. من خودم میدونم، باش رفیق بودم، ثقتون. یه جا ما مورد نداشتیم. پس اونا چیکار میکردن؟ از یه سری منابع نقل ثقتون ها استفاده میکردن. خب این منابع دست شیخ طوسی بود، دست علامه لیه بود، مثل کتاب ابن عقده، مثل اون کتابایی که اونایی که در مورد اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته شده، همون منابع که در... البته مسلم دست شیخ، دست علامه، دست شیخ طوسی خیلی بیشتر از علامه هلی بوده، اما دست علامه هلی هم بسیار زیاد بوده. حالا به تعبیری که بعض الاساتید دارن اینه که میفرمان از این جهت که خود علامه هلی هم تمام اون آثار رو جمع کرده بود، بزرگ شیعه بود، تمام منابع شیعه در اختیارش بود، با یه تحقیق و تدقیق بسیار بالایی این حرف رو می‌زد. شاید کسای دیگه به این مقداری که علامه هلی تو این عصرهای بعدی، علامه هلی احاطه به کتب و خلاصه این روایات و اصول و اون چیزی که در علم رجال داشته دیگران نداشتن. این خصوصیتی که در بود علامه هلی بوده. خلاصه میگن ول وجه الذی اجیب بهی عن الاشکال به نسبت الی شهادات القدما هو، این نقطه رو اشتباه گذاشته شده، اینو کتاب چیز کنیم. این ادامه عبارتش، این وجهی که گفته شده هو کون شهادت متلقات من المتقدمین علیهم، این از متقدمین برشون. خلاصه کون شهادت متلقات، این شهادت های اینا بر توصیق تلقی شده از متقدمین بر اینها، از طریق تلقی کابرن ان کابرن و عالمن ان شیخی بهش یکون تلقی کل خلف ان السلف مسلسلن متصلن الا من آثر الراوی. اینا اومدن اینجوری اومدن گفتن. البته عرض کردم واقعیت مطلب اینه، این چیزی که مثلا بیان بگیم که سند متصل و مسنده اینجور نیست، بلکه چیه اون چی که ما داریم نقل میکنیم سند مسند نیست، اما اون چی که هستش اینه که از کتب نقل کردن، کتاب معتبر بوده، کتابی که مثل ابن عقده است تا چند مثلا تو زمان علامه هلی بوده تا عصر شیخ طوسی بوده و امثال کتاب ابن عقده، اینا مسلم سر جاش بوده. و هذا الوجه به عینه جار و نسبت الى توصیقات العلامه و انما الفارق بینه و بین ما ذکر من قدماء الرجالین من امثال شیخ هو اختلاف زمن البعد الى حدود زفت، دو برابر بوده اختلافش، اونا 300 بوده ایشون 600، یعنی تقریبا عرضم به حضورتون که علامه هلی یه چیزی حدود 280 سال، 290 سال بعد ایناست، یه چیزی حدود 270 سال بعد شیخ طوسیه مثلا، حدودا تقریبا دو برابر، اینا 300 سال فاصله داشتن، حالا 270 سال هم اضافه کنین. لیکن حاصل اختلاف لا یوجب انتفاع احتمال استناد مثل علامه به شهادت از حس، و اینکه شهادت به وساقت یا جرحش از طریق تلقی کابرن ان کابر بوده. کابرن ان کابرش به این ننگه فکر کنیم هر عهدی حتما اینا بودن ها. کتابی بوده که کتابی که اونجا نقل کردن، چون اینجوری نبوده که دونه دونه اینا رو مثلا بگه شهادت به وساقت اون دونه دونه کسی نقل کرده، نه، همه در یک کتاب جمع، این کتاب دونه دونه طبقه بعد طبقه بعد طبقه به دست شیخ علامه علی رسیده. نه اینکه فکر کنیم اینجور بوده که در هر عصری دارن شهادت به وساقت رو اینجوری نقل میکنن، نه. این نکته که ایشون اومدن ذکر کردن، یا مستند به تألیف، این تعبیری که دارن، او مستندن الى تألیف من القدما، این تعبیری که عرض میکنم مستند به تألیف قدما بوده. و ذلک الامتیاز یعنی الاخرین من المتأخرین، از ناحیه اون موقعیت اجتماعی علامه هلی از ارتباطش با علما عصرش و ما عندهم من المکتبات و ملاحظت ما کان موجودا عندهم من المستندات الروایه و الکتب الرجالیه مما لم یکن موجودا عند غیره من الفقهاء المتأخرین، دست دیگران نبوده به خاطر ریاست عامش، ارتباطش با اون سلطات حکومیه و خلاصه اون ارکان حکومت. به هذه الملاحظات یقرب احتمال کون توصیقات المتفردت بها ناشئتا من الاخبارات الحسیه‌ای که سمعها من من آثرها مشافهتا متلقیا کابلا ان کابل که ان تلقیه عن المحقق و المحقق عن ابن نما و هاکذا من انا الى وصله الى شیخ طوسی او ابن عقده و غیر ما من الموثقین. پس اشکال به عدم کون ابن عقده، اینو این نکته روش توجه کنید، این نمیشه، چون خیلی از اینا مثلا مثل شیخ طوسی میگن از ابن عقده گرفته، اشکال به این که ابن عقده مورد اعتماد نیست، به عدم کون ابن عقده مورد دلیل اعتماد لذکرهی فی القسم ثانی من الخلاصه، اینا اومدن میگن خب اگه اینجوری بوده که خودش اعتماد به ابن عقده نکرده، چون ابن عقده رو ببینید به عنوان اشکال میگن، ابن عقده رو کجا اومده ذکر کرده؟ تو قسم ضعفا ذکر کرده خود علامه هلی. پس شیخ طوسی از ابن عقده نقل کرده بود، اما علامه از ابن عقده نقل نمی‌کنه، چون اینو از ضعفا اسمش رو تو ضعفا گذاشته. میگن این اشکال مندفعه به اینکه اینو جز ضعفا که ذکر کرده، لا ینافی وساقت او و کون او رجاله مورد الاعتماد بعد ملاحظته کون المدار فی الحجیه علی الوساقه لا علی العداله او کان منشأه ظفره علی التوثیق فی الاصول المعتمد عنده او الکتب الرجالیه المعتبره التي كانت بيده ولم يكن عند المتاخرين من الفقهاء مثل رجال ابن عقده. این رجال ابن عقده معتمد بوده. ببینید پس مدار ما میدونیم بر وساقت، این که ابن عقده رو تو ضعفا گذاشته به خاطر مذهبش بوده، به خاطر اینکه این زیدی بوده. علامه هلی هم در این که اگر کسی جز خلاصه مثل زیدیه و اینها بوده باشه، یا اونهایی که مثلا فرض کنید که فساد مذهب داشتن، اینا رو هم داشته جز ضعفا حساب میکرده، شخص رو از این جهت جز ضعفا میدونسته. این دلیل بر این نبوده که کتاب رجالش رو قبول نداشته باشه، کتاب رجالش مورد وثوق همه علما بوده اون زمان. و خلاصه میگه که مثل رجال ابن عقده که معتمد بوده و موجود عند القدما مثل نجاشی و شیخ بوده و ضاعت عن المتأخرین مثل شهید ثانی شیخ بهایی، اما این کتاب نزد علامه هلی بوده و احتمال میده کونها موجودتا عند العلامه، پس این احتمال کافیه درای اندراج توثیقاتش در ادله حجیت خبر ثقه بعد کون ضابط فی الحجه و الاعتبار هو احتمال و استناد الخبر الى الحس لا القطع به. ببینید من یه نکته رو باز عرض کنم خدمتون، اجتهاد مثل علامه و اینا برای ما معتبر نیست، گفتیم هم که حالا اساطول العداله هم که قبول نداشته، اما یه نکته که هستش نقل حسی، یادتونه تو بحث حجیت خبر اینو ما متذکر شدیم، در نقل حسی وقتی میخواید تو نقل در موضوعات بکنید شهادت یک ثقه کافیه. این روایت اومدیم روایتش هم ذکر کردیم، همون روایت مسعدت ابن صدقه بود یادتون بوده باشه، بیانه شهادت دو نفر رو نمیخواد. یعنی اگر یک نفر عن حسه نقل بکنه از اعلامه هم بوده باشه که ما میدونیم همینجوری نقل نمیکنه، شخصی عن حسه نقل کرده ثقه بوده به این شخص گفته، اونم هم همونو برم داره نقل میکنه، میشه هی هر کدوم شهادتشی ثقه. شهادت ثقه در موضوعات کافیه، چون احکام که نیستش که ما بخوایم مثلا یا مثلا چیزای دیگه خارجی نیستش که نیاز به بیانیه عدلانی داشته باشیم. یه دونه ثقه نقل کنه، نقل ثقه واحد در موضوعات کافیه. نقل و انحسن بوده، شما هم دارید انحسن نقل میکنید، هاکذا اجتهاد و اینها توش دلیل نیستش که ورود پیدا کرده باشه. کما هو کذالک به نسبت الى توثیقات قدما مثل شیخین نجاشی، این که احتمال استنادشون رو میدیم به اونچه که خبر داده شده از جرح و تعدیل بهش، و قطعی نداریم به اینکه این اجتهاد ناشی از حدس بوده باشه. یعنی اصل این که بخواد اجتهادن بوده باشه، این اصلو میگیم که چون قطع بهش نداریم منتفی میدونیم. اصل اینه که ناشی از حدس نیست. بعد تعبیر آخری هم که ایشون ذکر کردن این تعبیره که به بل جمله لما اولد من المناقش علی توثیقاتی من کونها اجتهادی غیر وارد فیما اذا لم یحرز کونها مستندتن الی الحدس فتحسله. پس متحصل بحث چی شد؟ اینه که توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار سالم از اشکاله. فخبره مندرج فی ادله حجیت خبر الثقه هازا مضافن لا تعیده به ذهاب الشهید الثانی مع کمال دقته و تبحری فی الرجال و الدرایه لا وساقته فی کتاب الدرایه. تصریح کرده به این مطلب و صاحب معالم هم تصریح کرده. اما تصریح شهید ثانی صاحب معالم معروف نیست که بیایم بگیم که علما بهش اعتماد میکنن، به عنوان تایید ذکر میکنن. اما علامه علی خیلی مهم بود، چون تو علم رجال شما یه مدرک جدید براتون اضافه میشه. یعنی قبلا خیلی ها فقط میگفتن نجاشی، شیخ طوسی مثلا به امثال این بزرگوارا رجوع میکردن، اما بعضی میبینی به علامه رجوع میکنن. این بحث برای این بود که وجه رجوع به علامه هلی روشن باشه. پس بنابراین شما میتونید به علامه هم رجوع بکنید در کتاب رجوع.
مثلا اینکه علامه ریاست عامه داشتن، واقعا دلیل بر این میشه که ما ببینیم اون اصولی که دست شیخ
و
دست علامه
هم رسیده
باید
دلیل دیگه غیر از این هست. یعنی فقط شاید دیگه یک عالمه مطلبی دیگه هم گفتن کناری
میدونم
فقط اون یه دونش بود دیگه. ببینید یه نکتهش ریاست ها احسن، همین کنار اینا قرائن دیگه رو همینجور ذکر بکنی. اون علمیت علامه پسر خواهر محقق هلی بود، یعنی که انهو ریاست عامه فقط نیست، علم بزرگان اون زمان همه منتهی شد به علامه. نه اینکه فقط این که ریاست عامه داشت، نه، علمی که در اونجا در اعلام بود در هر طبقه، اینا همه از طریق محقق و ابن نما اینا همه اینا اومد رسید به علامه. علامه در اصلش متفرد بود، تمام این علوم رو جمع کرده بود، تمام کتب رو جمع کرده بود. منظور اینه، نه صرف ریاست عامه، منظور اینه که تمام علوم رو و کتب علمی رو علامه جمع کرده بود. شخصیت علامه دیگه هر حال یه جوری تعبیر که خود مخالفین می‌کردن، این ذهبی بود که بود که تعبیر کرده بود که یرکب العلم چی بود؟ علم و هو راکب یزاهم به عظمت الکواکب. این جور چیز بود، یکتب العلم و هو راکب یزاهم به عظمت الکواکب. وقتی که سفر میرفت بار کتب خلاصه روز شطورا بار کتب میکردن همراه با علامه، کتاب رو همراه خودش میبرد، یک عالم کتاب جمع کرده. چقدر هم کتاب نوشت، 9 دوره فقه نوشته، تمام 9 دوره فقه نوشته. مثلا برای یه دوره تفسیره نوشته برای بچه های بود، برای فقها و تذکرت الفقها منتلمت. ببینید چند دوره کامل فقه نوشته، 9 دوره. بله بله، کتب فقهش 9 دوره کتب فقه نوشته، هم تذکرش ببینید چقدر بزرگ الان چاپ شده. ببینید یعنی تو علمیتش اینجور بود که ابن حالا چیز بود، ابن حجر این تعبیر رو براش به کار برده بود. ببخشید، ابن حجر که یک تو بل علمه و هو راکب، در حالی که تو مسافرت بود، تو حال رکوب که سوار بود، سوار بر مرکب بود، داشت علم می نوشت. بعد میگه یزاهم به عظمت هل کواکب. حالا این منظورش از کواکب علمای خودشون بوده، میگه با عظمتش همونجوری که سوار بر مرکب بود با اون کواکب آسمان مزاحمت میکرد. حالا یکی کسی که ظاهر تعبیر رو ببینه، یعنی انقدر این بلند مرتبه بود با ستاره های آسمان اما میخواد مثلا به کنایه بگه یعنی خداشون کواکبن، این با علمیتش با کواکب مزاحمت میکرد. علامه هلی خلاصه این کتاب خلاصه علامه هلی رو اینو میتونید شما کتاب کنار کتاب رجال شیخ طوسی بدید. همونجوری که شیخ طوسی نسبت به اقران خودش خصوصیتی که داشت، ریاست عامش فقط نبود، مثلا جایی ما صحبت فقط ریاست عامه نمی کنیم، جمع تمام علوم کرده، یعنی کتابخونه ای داشت که تمام کتب قدما رو جمع کرده بود. این ریاست عامه کمک میکنه برای اون کار، اون ارتباطی که با همه داشت به این که تمام کتب رو جمع کرد. درسته؟ اون ملاک ریاست نیست، ملاک اینه که اون قدرت بزرگی که علامه علی تو شیعه داشت که کل مملکت ایران شیعه کرد، احاطه‌ای داشت، پادشاه مطیعش بود، احاطه‌ای داشت تمام کتب شیعه رو، تمام منابع شیعه رو جمع کرد، یعنی یک تحول بزرگی ایجاد کرد، تمام این علوم جمع کرد در خلاصه پرچم خودش، زیر پرچم شیعه. خلاصه این خصوصیتش باز بود. اونا هم مفصل بی نظیر، یعنی این کتابی که نوشته نهج الحق و کشف الصدق، ببینید هنوز من شاید بشه بگیم بعد این همه سال استثنایی پیدا کنیم کتابی غریبی این قرار بگیره که بیاد تو کتب خود عامه، تو فقه خود عامه بهشون بیاد اینجوری ایراد بگیره که این احکامتون برخلافه. اصلا این بقیه کسی ندیدیم تو کتب عامه کار کنه، نه دوره فقهی که برای خودمون نوشته کاری کرده با عامه که وقتی میان سراغ احکام خودشون تو نجراب ببینید چه احکامی دادید خلاف مسلمات، احکام مسلمات خلاف مسلماتی که عامه قبول کردن که خلاف مسلمات. خب اینا بی نظیر، یعنی کاری که کردن نامه علی خیلی فوق‌العاده بود. رجالش خلاصه رو این جهاتی که عرض کردیم که علوم رو جمع کرده، اینو میتونید شما بگید شهادت هستن. بله کتابخونه شیخ طوسی رو آتیش زدن، خیلی از منابع از دست رفت، باقی مونده منابع شیعه جمع شد، کتابخونه آل بویر هم آتیش زدن، یعنی چندین تا کتابخونه از ما آتیش زده شده، از بین رفته. اما نه اینکه هیچی باقی نمون، باز تا اصل علامه علی خیلی منابع جمع کرد، باز دوباره تا اصل علامه مجلسی هم خیلی کتب بود. دیدین علامه مجلسی اگه جمع نکرده بود الان شما فکر میکردید که شیعه چیزی براش باقی نمونده؟ دیدید 110 جلد بهار رو تازه تا اصل علامه تونست جمع کنه. ببینید اصل علامه علی چه خبر بود، ببینید اصل علامه علی چه خبر بوده. این کاری که علامه علی کرد این زمین است که بعد چند صد سال علامه مجلسی 110 جلد بهار بنویسه که عامه هم چیزی نداره. دارن؟ ندارن. 110 جلد تازه بعد بیاد مثلا بعض شاگرداشون هم بیان تازه تکمله بنویسن برای بهار، چیزایی که ایشون نیاورده مثل صاحب عواله بیاد بعد چیزایی که تازه. ببینید این ریاست عامه کمک کرده که تمام اینا رو جمع کنه. علامه مجلسی چطوری جمع کرد؟ به واسطه اون ریاست عامه جمع علوم کرد، به واسطه اون قدرتی که در حکومت هم داشت تمام علوم از هند از جای مختلف روایت شیعه رو جمع کرد. علامه علی این کارو کرد با اصل خودش، چند صد سال قبل از کی؟ قبل از علامه مجلسی، تو اون اصل شیعه رو نگه داشته. باز اصل علامه مجلسی بعد چند صد سال پراکنده شده بود، اون کاری علامه علی جمع کرد دوباره بعدش دوباره پراکنده شده بود، دوباره پراکنده شده بود، دوباره علامه مجلسی جمع کرد. این چند نفر جمع کردن این منابع شیعه رو زنده کردن. اول شیخ طوسی همه رو جمع کرد، فوق‌العاده جمع شیخ طوسی بی‌نظیر بود. بعد علامه حلی یعنی واقعا تحول بزرگ تو شیعه ایجاد کرد. اولا مملکت رو کلن مملکت دست اهل سنت بود یا سنی، وقتی که علامه حلی اون جلسه رو داشت با اول جای تو سلطان محمد خداونده، جز دو نفر از سردارای سپاه همه شیعه شدن. یه نقل تاریخ دیگه، دو نفر از سر... اونم یعنی اجباری هم نبود، تا که والله دو تا سردار سپاهشون هم گفتن ما شیعه ایم، همه ان خلاصه ان تو ان و ان اختیارن شیعه شدن. یعنی یه همچی چیزی بود که سلطان با تمام وزراش با تمام فرماندهان سپاهش جز دو نفرشون باقی موندن به اهل به مذهب سنی ها، همه شیعه شدن ان اختیاره، مملکت مذهب رسمی شد بسش. ببینید اینجوری بود کار علامه حلی. این که عرض میکنم اون ریاست عامش پس ملاکی نیست، جمع اول علوم کرد منابع و همه رو جمع کرد، باز از بین رفت، باز علامه مجلسی جمع کرد. الان اینا که دست من و شما مونده که باز ماها هنوز خیلی منابع است که باید جمع بکنیم. چقدر مثلا امثال های معلشی نجفی این کتاب های قدام کتاب های از بین میره تو کتابخونه زیر صحنه امیر مؤمنان، اون تو سرداب خیلی سال پیش تلوش 10 سال پیش بودیم، قرآنی که به دست خط امیر مؤمنان علیه السلامه، گفتن میخوان بذارن تو خزینه دیگه بر نیارن، داشتن عکس میگرفتن، گفتن بیا ببین قرآنی که به دست خط امیر مؤمنان مال سنه 40 که آخرش خط جوهرا همه ریخته بود، اما وقتی نگاه میکردی تو نور کاغذو میگرفتی تو صفحه آخرش پیدا بود که اینجا یه خطی نوشته شده که کتبه علی ابن ابی طالب سنه 40، گفتن دست خط خود حضرته که جوهراش کامل ریخته بود. 700 سال پیش دور کتاب که کاغذا همه ریخته شده و تیکه تیکه ریخته شده بود و دور قرآن رو 700 سال پیش میگفتن مال 700 سال پیش مرمت کرده بودن، 700 سال پیش این کاغذا رو مرمت کرده بودن، کاغذ کاغذ بود، رو هم گذاشتن قرآن بزرگ، کاغذ کاغذ بود، 700 سال پیش مرمت شده بود. اون موقع گفتن که اگه اشتباه نکنم شاید 45,000 تا کتاب خطی اینجا تو این سرداب بوده تو همین دوره اخیر تو دوره صدام، گفتن الان 500 تاش هست همه رو بردن، الان 500 تا کتاب خطی اونجا که بودن، گفتن 500 تا کتاب خطی گفتن بقیه رو اومدن بردن. 40,000 یا 45,000 همچی رقم
هست؟
40,000 رو قبلا گفتم بهتون، 40,000
39,500
تا شد الان، بعد 40,000 کتاب خطی بوده الان حدود 500 تا اومدن اینا رو بردن. حالا اینا هم گفتن که بعد ببینیم کجا بردن، حالتا باید یه جایی من ذهنم هست که اونجا برده باشن یه مقدارشون. علایی حال خلاصه این نسبت به علامه هلی. وجه سوم این که از مشایخ صدوق و تل اکبری بوده. اینو تل اکبری می نویسد الان معمولا بعضی هم لامشو بدون تشدید می خونن تل اکبری می گن. این اصلش یه محله بوده تل در شهر اکبرا که محل تولد شیخ مفیده، تل اکبرا اصل اسمش درسته اما الان معروف همه میگن تل اکبری، اما اصل شهر اکبرا بوده تو منطقه تل. شیخ مفیدم تو همین تل تو همین اکبرا به دنیا اومده، چون تل مشدد بوده الان هم بدون تشدید میخونن تل اکبری، بعضیا میگن اصلش تل اکبراست یا تل اکبرا. از مشایخ صدوق بوده، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از مشایخ تل اکبرا بوده، تل اکبرا و من مشایخ حسین ابن عبید الله ابن ابراهیم غزائری بوده، مشتهر به ابن غزاری و ابن ابی جید که اینا هم از مشایخ شیخ طوسی هن، استاد اینا بوده. و اندنا و اند کثیر من الاعلام ان شیخوخه الاجازه لا یحتاج بها الى توثیق. وقتی یکی از بزرگان میره اجازه نقل حدیث میگیره از یه آدم ضعیف دیگه نمیره بگیره، از یه کسی میگیره که اعتبار داشته باشه، درسته یا نه معنی نداره. لذا شیخوخت اجازه، ببینید نقل حدیث فقط نبا، شیخوخت اجازه، اینو باید توجه کنی. یه وقتی که شما یه کتابی رو میرید از یک راوی نقل میکنی، گاهی وقتا ضعیفم هست میگی بذار نقل بکنم، بذار برم این روایتو بگیرم از بین نره، بعد میگی من اینو از فلانی شنیدم، حالا میگن ضعیفه قویه، میگه حالا من روایتو عکس میکنی که از بین نره دیگه، به این عنوانه. اما یه وقتی میری از یه کسی اجازه میگیری، اجازه در نقل، شیخ اجازه است، شیخوخت اجازه فرق میکنه. شما میری از یه نفر بگی یه اجازه برای من اجازه روایت بنویسی، یه آدم دروغگو که از ناپسند بوده باشه به من، یه عالم میری از یه آدم دروغگو مثلا اجازه میگیری که چیکارش میکنی از یه آدم کذاب؟ جز مثلا سوابقتون این بوده باشه که از یه آدم دروغگو مثلا یه اجازه نامه داری؟ نه بابا، میرید شما از یک شخصی حتی اگر مذهبش هم غیر مستقیم بوده باشه لااقل موثق باشه، درسته یا نه؟ الا یعنی شیخوخت اجازه لااقل اینه که از اشخاص اینجا. ببینید باز اینو تاکید کنم، غیر مسئله نقله با، یه وقتی که شما میرفتی یه کتابی و از دیگری نقل میکردی، میگفتی از بین نره این کتابو فلانی داره، میگفتی حتی استنساخ هم میکردی، اینو نمیگیم شیخوخت اجازه با، اینو ازش نقل کردی، حتی ازش اجازه نقل اون کتابم شاید گرفته باشی اما نه به عنوان شیخوخت اجازه. لا یحتاج و مها الى توثیق، علامه مجید تعبیر آوردن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از مشایخ اجازه است و حکم الاصحاب به صحت حدیثش، یلوی ان الشیخ به توسط ابن الغزالی و ابن ابوالجید. این یک. وجه چهارم، اعتماد سیرافی و بعضی از اصحاب بر روایتش در اون چی که نجاشی نقل کرده در ترجمه حسین ابن حسین ابن سعید، 30 کتاب داشته. سیرافی، حالا ببینید عبارت نجاشی رو من میخونم، این عبارت نجاشی رو ملاحظه بکنید، اخبرنی، نجاشی این حرف رو میزنه، میگه اخبرنی به حاضه الکتب غیر واحد من اصحاب نامن طرق مختلفت این کسیره. اینا خیلی قرینه است، اینا به دردتون میخوره با. خیلی نکته مهمیه. ببینید 30 کتاب داشته حسین ابن سعید اهوازی، نجاشی میگه خبر دادن برا ما به حاضه الکتب غیر واحد من اصحابنا، نه اینکه یکی و دوتا و ستا، غیر واحد من اصحابنا، از طرق مختلفه کثیره. ببینید چقدر طریق داشته، چقدر طریق داشته برای این کتاب. حالا یه دونه شو برای شما نوشته، اینا هم قرینه است، این حرف نجاشی قرینه است که خدمتتون عرض میکنم که خیال نکنیم همین یکی از تعویض سند مال همینه، یکیش مال همینه. فمنها یکیش ما کتبه لیه بهی ابوالعباس، این ابوالعباس از اعازمه توی به اصطلاح تأیید چیز نجاشی به می و ابوالعباس چیز کرده. یادتون باشه در مورد صاحب نوادر، اینو یادتون باشه، صاحب نوادر، رجال نوادر رو ما میگفتیم ثقاته، بعضی قبول نداشتن، ما گفتیم رجال صاحب نوادر همه ثقاته، یادتونه؟ جز اونی که استثناء شده، اونم نگفتن ضعفه، اون 20 خورده نفر نزدیک 30 نفری که استثناء کردن، اونو ابن ولید استثناء کرده، نگفته اینا ضعیفن، استثناء کرده. یعنی حالا شاید شما بگید مجهول، تضعیفشون نکرده. شیخ صدوق تبعیت کرده تو این استثناء، درست؟ لذا اگر کسی جز مستثنیات نبوده باشه، ما گفتیم 4 تا توثیق داره، یادتونه؟ میگفتیم 4 تا توثیق داره رجال صاحب نوادر اگه جز مستثنیات نباشه. 4 تا توثیق کیا بودن؟ 1، خود صاحب نوادر که از اجلاء شیعه است. 2، خود محمد ابن حسن ولید که این شخص رو استثناء نکرده. 3، خود شیخ صدوق بزرگ شیعه در عصرش که اونم به تبع استادش وساقت همه اینا رو قبول داره جز این چند نفر رو. 4 که همین ابوالعباس، اینم یکیشونه که میگفتیم 4 تا توثیقه، یکیش این ابوالعباس ابن نوح، ابوالعباس احمد ابن محمد ابن علی ابن نوح سیرافی رحمه الله فی جواب کتابی الی شیخ نجاشی با این عظمتش نامه داده در ابوالعباس به سیرافی. والذی سألت تعریفه من الطرق، ازش خواسته این طرق رو تعریف کنه. ببینید مستند سیرافی ابوالعباس مستند یک کسی مثل نجاشی. اینا گاهی وقتا شما یک کتاب رو میگردی تو یک کتاب یه تعبیر مثل اینجوری پیدا میکنی، این تعبیری که میگم تو مینه 10 صفحه این تعبیره به درد میخوره، اینو روش اینو نگهداری برای خودتون. هم از جهت طرق کثیره که تأکید میکنه طرق کثیره داریم، هم از جهت عظمت ابوالعباس سیرافی که میگم تو بحث رجال صاحب نوادرم خیلی به درد میخوره. میگه از ایشون پرسیدم سألت، یکی از راهام اینه که پرسیدم که چه راهی داریم به حسین ابن سعید اهوازی، ابوالعباس هم از اون اجلا الی انقال، فاما ما علیه اصحابنا و المعول علی ما رواه عنهما احمد ابن محمد ابن عیسی الی انقال و اخبرنا ابو علی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی قال حدثنا ابی و عبدالله ابن جعفر الهمیری و سعد ابن عبدالله جمیعا از احمد ابن محمد ابن عیسی. میگه که این 3 نفر برای من از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کردن. اعتماد سیرافی بر احمد ابن محمد ابن علی ابن یحیی العطار، اعتمادش بر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار بوده، اعتماد سیرافی. سیرافی از کسایی که از مستندات نجاشیه، میخوام اینو زیدم، از مستندات نجاشی یکی سیرافیه و سیرافی بالاتر از ابن عقده است. سیرافی بالاتر ابن عقده است، ابن عقده با زیدی بوده، سیرافی از اعزا و اجلا. خودش نجاشی در حقش میگه کان ثقتن فی حدیثه متقنن لما یرویه فقیهن بصیرن بالحدیث و روایه و هو استاذنا و شیخنا و من استفد نامن و لهو کتبون کثیره. ما خیلی ازش استفاده. ببینید اینه سیرافی یکی از مستنداتشون بوده، از سیرافی استفاده کرده خود نجاشی، شیخ طوسی هم هاکزا. این تعبیر خیلی میارزه، این تعبیر تو ذهنتون بوده باشه، چون الان خیلی از روایات شما تو علم رجال به خاطر مبانی بعضی از اعازم عصر از دست میدین. اینو تو ذهنتون بوده باشه هست. وچه خامس حالا خیلی مهم نیست، ترحم و ترزی شیخ صدوق. یکی گاهی وقتا دیدید شیخ صدوق به ایشون که میرسه رضوان الله علیه میگه با اون بعدیا که از اعازم بودن نور عادی اسم میاره، اما به ایشون چون شیخ استادش بوده به احترام خاص یه همچی جوری که میخوان. اینم به عنوان یه مؤید قویه تو این کار، البته مؤید ما نمیگیم دلیل. این وچه ششم باشه، فردا عرض میکنم. وچه ششم یه نکته‌ای داره توش مهمه، اینم فردا انشالله عرض میکنم تا بعد وارد بحثای دلالیمونم بشیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.